ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. محمد جواد ظریف میگوید دونالد ترامپ در پی جنگ با ایران نیست. رئیس اورژانس تهران علت مرگ یک مرد 33 ساله در ورزشگاه آزادی را سوء مصرف مواد مخدر اعلام کرد. بخشی از شهرستان آقلا بار دیگر دچار آب گرفتگی شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خود تمایلی به جنگ با ایران ندارد، اما به گفته او کسانی هستند که ترامپ را به این کار تشویق می‌کنند. ظریف که روز جمعه با شبکه خبری فاکس نیوز گفتگو می‌کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مقام‌های کشورهای عربستان و امارات متحده عربی را متهم کرد که به تغییر نظام در ایران علاقمند هستند و ترامپ را به لشکرکشی به ایران تشویق می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران دلیل این عدم تمایل ترامپ به جنگ با ایران را پایبند ماندن رئیس جمهوری آمریکا به شعار انتخاباتی وی، یعنی پرهیز از جنگ و لشکرکشی، عنوان کرد. پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران علت مرگ یک مرد 33 ساله در ورزشگاه آزادی را سوء مصرف مواد مخدر عنوان کرد. وی تأکید کرد که مرگ این مرد جوان هیچ ارتباطی به درگیری میان طرفداران دو تیم پرسپولیس و سپاهان ندارد.
متاسفانه یک نفر هم فوت شده، این یک نفر در اثر درگیری نبوده، در اثر متاسفانه مصرف مواد مخدر بوده که گویا یک ماده استفاده کردن که به صورت نرمال استفاده نمی کردن، دوزش بالاتر بوده و دچار ایست تنفسی شدن، به دنبال اون دچار عرست قلبی شدن.
رئیس اورژانس تهران همچنین تعداد مصدومان درگیری های روز جمعه در ورزشگاه آزادی را 295 تن اعلام کرد که به گفته او از این تعداد 45 تن به مراکز درمانی منتقل شدند. در پی طغیان گرگان رود و شکسته شدن سیلبندهای اطراف آقلا، این شهرستان از روز جمعه دچار آب گرفتگی شده و ارتفاع آب در برخی از مناطق این شهر و روستاهای اطراف آن بالا آمده است. امان گلدی زمین فرماندار آقلا با بیان اینکه ارتفاع آب در برخی مناطق به 80 سانتی متر می‌رسد گفت که وضعیت در آقلا در شرایط هشدار است و عملیات ترمیم سیلبندها، ایجاد داربست و فنسکشی ادامه دارد.
حدود 30% از معابر و قسمت‌هایی از کوچه هامون رو آب فرا گرفته و تمام تلاش‌ها از دیشب داره انجام میشه که بتونیم ورودی آب رو با بستن دربست‌ها و فنس کیسه‌ها دوباره مجدداً بگیریم.
آموزش و پرورش استان گلستان نیز برخی مدارس این شهر را تعطیل اعلام کرد. سیل در ایران که از یک ماه و نیم پیش صدها شهر و روستا را درگیر کرده، به گفته وزیر کشور 35,000 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد ایالات متحده را از معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه خارج کند. آقای ترامپ همچنین گفته است از سنای آمریکا خواسته است بررسی و رأی‌گیری بر روی این معاهده بین‌المللی را که 6 سال پیش در سازمان ملل تصویب شد از دستور کار خود خارج کند. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا در آغاز گفتگویی با جمشید زند از تاریخچه تصویب این معاهده بین المللی میگوید. حسین آریان:
این معاهده که در واقع در اثر تلاش شماری از برندگان جایزه صلح نوبل و دیگران که مخالف تجارت اسلحه بودند، در نهایت در نشست عمومی سازمان ملل در آوریل 2013 به تصویب رسید. یک معاهده است که هدفش در واقع اینی که بخواد صادرات سلاح و فروش سلاح رو به نحوی تحت کنترل داشته باشه، یعنی نه اینکه کشورها حق نداشته باشن سلاح بفروشن یا اینکه نتونن از سلاح و تجهیزات برای دفاع خودشون استفاده بکنن. این مائده میگه که اگر سلاح و تجهیزاتی فروخته میشه، این باید دست افراد ناباب نیفته. قطعنامه های سازمان ملل رو و تحریم هایی رو که در مورد بعضی از کشورها اعمال شده زیر پا نذاره. از سلاح باید سعی بشه که برای سرکوبی استفاده نشه و در واقع حقوق بشر رو زیر پا نذاره. یعنی نوعی میخواد این رو تنظیم بکنه.
آقای آریان، چند کشور تا الان این معاهده رو امضا و اجرا کردن؟
در کل 101 کشور این پیمان رو امضا کردن و در پارلمان‌های مربوطشون هم تصویب شده. 41 کشور امضا کردن ولی تصویب نکردن. یکی از اون کشورها آمریکاست، ترکیه هست، کشور دیگر امارات هست و اسرائیل هست و سه کشور هم در همون نشست عمومی رأی مخالف دادن. اون کشورها عبارتند از ایران، کره شمالی و سوریه. کشورهای مهمی مثل چین و روسیه هنوز این رو تصویب نکردن و تجارت فروش سلاح در سطح جهان با توجه به گزارش سیپری یعنی مؤسسه بین المللی مطالعات صلح در استکهلم سیر سعودی داشته. حول و حوش 70 میلیارد دلار در سال کماکان سلاح و تجهیزات در سطح جهانی فروخته میشه. بنابراین این به اون معنا نیست که بخواد واقعا از فروش سلاح و تجهیزات کاسته بشه.
آقای آریان، با توجه به اینکه آمریکا، روسیه، چین و چند کشور اروپایی بزرگترین تولید کننده و فروشنده اسلحه در جهان هستند، اگر آمریکا از این خارج بشه و روسیه و چین هم اجرا نکنند، چه فایده‌ای داره امضای معاهده بین‌المللی و چه ابزاری سازمان ملل در دستش داره که بتونه اجرای اون رو به نوعی تضمین بکنه؟
تضمین اونچنانی نداره به هیچ وجه. من البته کاری رو که پرزیدنت ترامپ انجام داده به باور من دو تا بُعد داره. یکی اینکه این صحبت ها رو که میخواد خارج بشه خطاب کرده، این صحبت ها رو به انجمن ملی سلاح آمریکا یعنی همون National Rifle Association، هواداران متمم دوی قانون اساسی آمریکا که داشتن سلاح رو برای شهروندان آمریکایی مجاز میدونه. یکی دیگه هم از اهدافش در واقع اینی که این خواسته کاری رو که پرزیدنت اوباما انجام داده اون رشته های اون رو پنبه بکنه، در حالی که انتظار نمی رفت که این پیمان واقعا تصویب بشه و تصویب هم نشده. اینی که این بیشتر من فکر میکنم یه قدم سیاسی است.
اما در سال 2013 چرا ایران با این مخالفت کرد؟
ایران با این مخالفت کرد برای اینکه خودش تحت تحریم هست و در این حال اصلا مخالف با این اصوله که بخوایم ما کنترلی داشته باشیم برای فروش سلاح و تجهیزات. گویا اینکه ایران جزء صادرکنندگان اصلی نیست ولی میخواسته که دستش باز باشه و در این حال مخالفت با آمریکاست که این رو پذیرفته بود. به همین جهت ایران و همراه با کره شمالی و سوریه در اقدامی که بیشتر سیاسی هست بهش رأی مخالف دادن ولی در اصل هیچ فایده‌ای نداشته و تصویب شد.
گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا. اما مریم مقدم، بازیگر سینمای ایران، با انتشار یک نامه خطاب به عباس صالحی وزیر ارشاد از محدودیت‌هایی که در کار برایش ایجاد می‌کنند انتقاد کرد. او در این نامه نوشته است: آقای وزیر، در سینمایی که شما مدیریتش را به عهده دارید، من را در شب شروع فیلمبرداری به علت دستوری از بالا از پروژه کنار می‌گذارند و حتی تهدید می‌کنند که اگر شکایت کنم درد سرهای بزرگتری چون توبیخ و بازداشت در انتظارم است. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
مریم مقدم، بازیگر سینمای ایران، با انتشار یک نامه خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خاطر حذفش از پروژه‌های سینمایی و رفتارهای دوگانه وزارت ارشاد انتقاد کرد. مریم مقدم در ابتدای نامه خود خطاب به وزیر ارشاد نوشته است: امروز که این نامه را می نویسم، برای چندمین بار در طی سالها فعالیتم در سینمای ایران با پدیده‌ای مواجه شدم که عمیقاً برایم دردناک است. دردی که تا اینجا در سکوت کامل تحملش کردم ولی دیگر فشار روحی و درد عمیق آن را تاب نمی آورم و برانم که برخلاف گذشته در مقابلش سکوت نکنم. مریم مقدم خود در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
من برای نقش اول توی فیلم سینمایی انتخاب شدم، قرارداد بستم، حتی رنگ موهامو عوض کردن برای نقش. بعد شب قبل از فیلم برداری کارگردان به هم زنگ زد و گفت که از بالا زنگ زدن و گفتن که تو رو باید در بیاریم و ممنون کار هستی. و اون شب کارگردان خیلی تلاش کرد که این اتفاق نیفته، ولی نهایتاً فردا صبحش بازیگر دیگه‌ای رو جایگزین من کردن. از طرف تهیه کننده کارم گفته شد که شکایت کار خودم رو خرابتر میکنه، چون دستور از جای مهم میداده شده. فکر کردم که خب من یه قرارداد دارم و میتونم برم وزارت ارشاد و شکایت کنم. این کارو کردم. توی وزارت ارشاد به من گفتن که از منظر وزارت ارشاد تو مشکلی نداری، ولی نهادهای دیگه هستن که با حراست ارشاد یکی نیستن و اونها هم لیستای سیاه خودشونو دارن.
خانم مقدم در ادامه نامه خود خطاب به وزیر ارشاد نوشته است: حتما خودتان بهتر می دانید که به جز من تعداد بسیاری همکار و هنرمند در بین ما هستند که حتی در کشور خودشان هم در تبعید به سر می برند. داستان انحصار تمامی منابع مالی و شغلی و امکانات برای عده‌ای محدود در این مملکت دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست. سوال این است که تا کجا میتوان این جهان را از آن خود دانست؟ مریم مقدم در گفتگو با رادیو فردا در همین مورد تاکید کرد:
در واقع اینا سال هاست که با در اختیار قرار دادن تمام منابع مالی و شغلی به این خودیاشون، بخش عمده مردم ما رو از حقوق عادی شهروندیشون محروم کردن و همه ما هم به این شکل و به این روش زندگی عادت کردیم. عادت کردیم که بیکار باشیم، فقیر باشیم، کنار گذاشته بشیم، حق انتخاب نداشته باشیم.
مریم مقدم سال 1348 در تهران متولد شد و تحصیلات خود را در مدرسه بین‌المللی هنرهای نمایشی در سوئد ادامه داد. او در سال 1372 با بازی در فیلم بلندی‌های سفر به طور حرفه‌ای کار سینمایی خود را آغاز کرد. او در سال 1391 به خاطر بازی در فیلم پرده بسته کار جعفر پناهی به مدت 2 سال ممنوع کار شد.
به هر حال تو هیچ فیلم ایدئولوژیکی بازی نکردم و چندین فیلمم توقیف شده، مثل فیلم سکوت بین دو فکر بابک پیامی و یا فیلم پرده جعفر پناهی. البته بعد از کار آقای پناهی کار پرده 2.5 سال ممنوع کار و ممنوع خروج بودم، تا جایی که بالاخره زمانی که آقای کار بیلت وزیر امور خارجه سوئد به ایران اومده بود، در مورد من به عنوان ایرانی سوئدی با ظریف صحبت کرد و مشکل من رو حل کرد. بعد از 3 سال بالاخره من پاسپورتم رو گرفتم و ما تونستیم مجوز فیلمنامه مشترکی که من و بهداشت صنایع ها نوشته بودیم رو بگیریم و فیلم احتمال باران اسیدی رو اون موقع ساختیم. حالا جز این انتخاب هم فکر میکنم همون داستان همیشگی هم در اصل مهمترین مشکل من بوده، که داستان خودی و ناخودیه تو این کشور. هر کسی که خودی نیست باید حذف بشه و مثل خیلی از هموطنامون حتی از کشورش رونده بشه، که البته من فکر میکنم که اتفاقا هر کس میتونه باید بمونه یا حتی برگرده و سعی کنه که جایگاه خودش رو به دست بیاره.
فیلم پرده بسته با بازی کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم که در بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی اکران شد، فیلمی است تمثیلی از زندگی یک هنرمند و نویسنده‌ای که با مسئله ترس، تهدید، ناامیدی، خودکشی و سکوت بلاجبار روبروست.
اونی که مرگ و زندگی براش فرقی نداره چرا باید دروغ بگه؟ آدم ترسوئه که دروغ میگه. تو که موبایلت تو جیبت بود چرا گفتی نداری؟
به تو نگفتم. به اون پسره گفتم که اینجوری به زور تو رو حق میکرد به من، کسی تلفنم میخواست.
به هر کی گفتی؟
بخشی از صدای فیلم پرده بسته را می شنید. بسیاری از منتقدان خارجی این فیلم را به شرایطی که بر جعفر پناهی تحمیل شده است تشبیه کردند. در سالهای گذشته به ویژه از دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بسیاری از فیلم‌ها توقیف شدند و بسیاری از کارگردانان و بازیگران سینما با محدودیت‌های کاری و حذف روبرو بودند. حسن روحانی اما بارها وعده داد که زیرساخت‌های حوزه فرهنگ و هنر را اصلاح کند و با هنرمندان با زبان هنر و فرهنگ سخن بگوید.
گزارشی بود از کیانوش فرید که در آن گفتگویی با مریم مقدم بازیگر سینمای ایران صورت گرفته بود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.